ساعت به وقت پراگ است 14 است و ما چون همیشه در همین دقیقه ها شما رو با تازه‌ترین خبرگزاریش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شهلای گلخواجه هستم، روز بخیر. سرخط موضوع برنامه 30 آذر. در عرفه تجلیل رسمی صدای بوستونی، پریزیدنت تاجیکستان بار دیگر به صرفه‌کاری و خودداری از خرچوی بیوده دعوت نمود. به سردی های امسال مرکز گرمدهی بیشکک هم تاب ناورد، به برخی منزل های زیست و مؤسسه های اجتماعی در پایتخت قرغیزستان رو 15 درجه خنک کرد. با تنگیم نمی روم، در شهر کلوب مشکلی نبودی ماشین های یوری تجلی رو با استفاده مسافر بری خوردی تنگیم حل میکنند، بیماران روزی نیستند. در تاجیکستان برای نخستین بار در سطح دولتی جشن صدا را تجلیل کردند. به مناسبت این جشن، امام‌علی رحمون پرزیدنت کشور پیامی تبریکاتی خود را به مردم کشور ارائه نمود. او با اشاره به وضع نرخ‌های محصولات خوراکواری در بازارهای جهانی، بار دیگر ساکنان را به صرفه‌کاری دعوت کرد.
ضرور است که با در نظر داشت زیاد شوی منتظم اهالی، افزایش طلبات به مواد غذایی و وضع نرخ‌های محصولات خوراکواری در بازارهای جهانی، صرفه‌ی سرشته‌کاری و خودداری نمودن از صرف و خراجات بیهوده و زیادتی به عادت دائمی هر فرد و هر یک عائله تبدیل یابد.
زمنان جشن صدا رو گذشتگان توجیکون به خاطر پشتی سر شدن سردی ها و همچون پیش خبری نوروز تجلیل می نمودند. طلب ها برای همچون جشن رسمی تجلیل شدن ایدی صدا قبلا از جانبی برخی علمان توجیک صدا داده بود. پارلمان هم ماه اکتبر سال گذشته با این هدف و قانون در برای روزهای اید اصلاحات وارد کرد. همکاران ما که چند لحظه پیش از باغ دوستی شهر دوشنبه برگشتند میگویند امروز فضای این باغ در هوای برفی خیلی گرم بود. گزارش در این باره به زودی در سامانه ما www.ozodi.org نشر می شود. دوستیتونی کل قرغیزستان در رابطه با از کارموندن مرکز گرمدهی بیشکک برای بی‌اعتنایی پرونده جنایی باز کرده است. وکیلان پارلمان نیز پیشنهاد کردند که با تأسیس گروه مخصوص شیوه استفاده 386 میلیون دلار را که برای از نفسوزی این مرکز اختصاص یافته بود تفتیش شود. روز دوشنبه فعالیت مرکز گرمدهی بیشکک متوقف گشت، قسمت بزرگ منزل‌های پایتخت قرغیزستان را در سردی قرار داد. بعد چند ساعت حکومت گزارش داد که نظام گرمدهی برقرار شده است، ولی ساکنان بیشکک میگویند هنوز هم خانه ها سرد میباشند و حرارت در داخل بینها تا 10 درجه پایین شده است. بسیاری ها جهاز برقی گرمدهی را روشن کردند تا از سرما نجات یابند. در نتیجه استعمال نیروی برق افزایش یافته، در بعضی مناطق بیشکک تامین برق هم نامنظم بوده است. رو میاریم به موضوع دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز پیامی سالانه‌اش را به کنگره ارائه میکند. وکیلان و هم مردم زیادی در سراسر جهان منتظرند تا ببینند که دونالد ترامپ درباره اولویت‌های کارش در سیاست داخلی و خارجی چی میگوید. رئیس جمهور ظاهراً سعی میکند بعد یک سال ریاست جمهوری بس برانگیز حمایت مردمی را به دست بیاورد. حالا آبروی دونالد ترامپ در بین مردم نظر به دیگر رئیسان جمهور پست‌تر است. گزارش خبرنگاری صدای آمریکا جیم مالن رو همکارم تایری سفر تقدیم میکند.
مستر سپیکر، پرزیدنت یونایتد استیتس.
در نظام دموکراتی آمریکا پیام رئیس جمهور به کنگره رسم است. دونالد ترامپ سال گذشته در جلسه یک جای کنگره سخنرانی کرد، ولی پیامش سالانه نبود.
من امشب اینجایم که پیام وحدت و قدرت را برسانم و این پیام از صمیم دل است.
امسال رئیس جمهور اقتصاد قوی آمریکا را تعریف میکند.
و من خواهم گفت کار کشور واقعا خوب است. وضع اقتصادی نظر به هر وقت دیگر بهتر است. جایهای کاری نو را بینید. سرمایه گذاران زیاد برمیگردند.
ولی اقتصاد قوی هم کمک نکرد آبروی ترامپ بالا رود. دموکرات ها شکوه دارند اولویت های کارش واضح نیست.
رهبران جمهوری خواه می ترسند مستقلانه پیش روند. از ترامپ می ترسند. می خواهند دانند که او چی کار می کند. ما فلج شده ایم.
تحلیلگران جمهوری خواه پیام ترامپ را شانس برای جلب حمایت مردمی می دانند.
باور دارم که وضع تغییر می کند و محبوبیت رئیس جمهور بالا می رود.
باقیده جیم کسلری دموکرات ترامپ با یک کشوری دو تقسیم شده روبروست.
These speeches این پیام ها به شما امکان می دهند که خود را از نو معرفی کنید، ولی عقیده رای دهندگان زیاده درباره او معلوم است.
تحقیق روسیه مشکل برای پیام می شود. به شمول گزارش ها درباره دستور احتمالی ترامپ جهت برکناری روبرت میولر رئیس تحقیقات. دونالد ترامپ ضمن پیامش همچنین درباره مهاجرت، سیاست در قبال کره شمالی، ایران و افغانستان سخن می گوید.
برمیگردیم به تاجیکستان. مسافربری خردی معروف با نام تنگم رو که شهرداری دوشنبه زمانی از کوچه های پایتخت بیرون انداخته بود در شهر کولوب از ناچاری چون ماشین یوری تجلی به کار میبرند. هرچند مردم محلی میگویند این نوع خودرو برای حمل و نقل بیماران عموما سازگار نیست، اما مقامات بهداشتی این منطقه گفتند دیگر انتخاب ندارند. چون چرای موضوع در گزارش شودمانیتی.
این یگانه ماشین یوری تعجیلی است که برای 1 میلیون ساکنی منطقه کلاب خدمت می رساند. این خودروی چینی را که در بین اهالی با نام تنگه معروف است، بیمارخانه ولایت کلاب از مرکز سلامتی شماره 2 در حالت ضروری به آریت می گیرد. خودی بیمارخانه ولایتی در این منطقه سر اهالی ماشین یوری تعجیلی ندارد.
مبلغ نقلیات 4 تومن 6 شیلنگی از طرف حکومت ویلایت کرده نمیشه.
در نشست مطبوعاتی ریاست تندرستی کلوب این موضوع بحث گرم خبرنگاران با مسئولان را به میان آورد. با گفته ساکنان بارها زنهای حاملدار از خدمت رسانی ماشینی نوعی تنگم دست کشیده در خانه تولد کردن را ترجیح دادند.
هیچ چیز نمیشه. ترق 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 کار ما ماشین شخصی خود قاطی وارد.
از 8 ماشین یوری تجلی بیمارخانه شهر کلوب هم یکی اش تنگم است، ولی این ماشین های یوری تجلی حقی از شهر بیرون رفتن را ندارند. به در ساکنان ناحیه اطراف کلاب هنگام دعوت کردن یوری تجلی عمدتاً همین تنگه می رود که سری وقت نمی رسد.
گفتن که ما سکاری نداریم. وقتی گفتن سکار نداریم خیلی شد، بعد همونجا واسه تلفن کردیم. علمی تقایف در خداوند پدر مدرش رحمت کنه. در اوتر حاضر دو انشالله بیمه شهر نیست می شاش دست خیلی. همه در اینجا توب شدید نورده را نمیتونیم بودن. بعد وقتی که این را که گفتیم این در حال روی کرد.
مقامات نبود مبلغ کافی در بودجه حکومت ولایت را برای خریدن ماشین های یوری تجلی مشکل اساسی می دانند. در حال بیمارخانه منطقوی کلوب از نبودن ماشین یوری تجلی تنقیسی می کشد، ساکنان می گویند آن تنگمه که گاه گاه به دعوت ساکنان می آید هیچ شرایطی طبی ندارد. برعکس در شرایط راه های ناهموار شخص صحت را به بیماری گرفتار می کند. تنگم یک نو ماشین خودروی مسافربر است که چند سال پیش از چین وارد شد و در تاجیکستان چون مسافرکش استفاده می شود. تعداد آن در کلاب وقت زیاد شد که مسافرکشی با آن را در دوشنبه منع کردند، اما این نوع ماشین در بیمارستان های منطقوی تاجیکستان نقش ماشین یاری تعجیلی را اجرا می کند.
گزارش نوبتی نیز مربوط به ولایت خطلون است. امروز پزشکان ساکنی ناحیه جلالدین بلخی را همراه با سه نوزادش به خانه رخصت کردند. هنوز در تشخیص پیشکی طبیبان با پروینا عثمان و تولد سگانگ را پیشگویی کرده بودند و اکنون این مادر جوان صاحب 5 فرزند گشت. نزدیک 2 هفته سه دختر پروینا در اینکوباتور نگهداری می شد.
مهمانان در انتظار خانواده عثمانوف در ناحیه جلالدین بلخی سگانیگ را که 10 روز پیش به دنیا آمدند امروز به خانه آوردند. در این روزی سرد و سربرف زمستان خویشاوندان بخصوص کودکان منتظر نوزادان بودند. زمینی پذیرایی فاطمه و زهرا و عایشه همه رسم و رسومی تاجیکی را به جا آوردند. پروینا عثمانوا ساکنی دهه هزارچشمه ناحیه جلالالدین بلخی سگانیگ را بامداد 20 یانوار در شفاخانه مرکزی ناحیه به دنیا آورد.
یک نوزاد 2 کیلو و 300 گرم و دو نوزاد دیگر 1 کیلو و 300 گرمی وزن داشتند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. بعد انقلاب بهار عربی در 7 سال پیش که باعث سقوط چندین رژیم های دراز عمر خاور میانه گردید، درآمد بخش های مهم اقتصاد به مانند توریسم در مصر کاهش یافت. ولی مقامات این کشور عربی تلاش دارند برای جلب سیاح از غایه های جالب کار بگیرند. مثال روشنش را در گزارش نوبتی همراه تماشا میکنیم.
قد بلندترین مردی روی عالم و زنی از همه خردجوسه دنیا در کنار اهرام شهر جیزه مصر ملاقات کردند. این ملاقات را وزارت توریسم مصر و نمایندگان کتاب رکوردهای گینس تشکیل کردند که هدف از آن رشد ساحه جهانگردی در این کشور آفریقای شمالی می باشد. از زمان انقلاب بهار عربی در سال 2011 تعداد خواهشمندان استراحت در ساحل بحر سرخ و تماشای اهرام به مراتب کاهش یافت. اقتصاد کشور که از حساب سیاحی می چرخید زیان جدی دید. سلطان کیاسین که از کردتباران ترکیه می باشد با قد برابر به 251 سانتی متر 10 سال اینجانب بلندترین انسانی روی عالم به شمار می رود و قد او در کتاب گینس ثبت شده است. کیاسین 35 ساله تأثیرات خود را درباره مصر چنین بیان کرد.
من واقعا هم خرسند شدم. اهرام و نیل را دیدم. می خواهم دیگران نیز امکانیت سیاحت به مصر را داشته باشند و از تماشای نیل و اهرام بهره مند شوند. مصر کشوری عجایب است.
قد شریک کیاسین جوت امجی همگی 62 سانتی متر است و از زاده هندوستان بوده در بعضی از فیلم های هالیوود هم نقش آفریده است.
در طول زندگی من در کشورهای زیاد بودم ولی ارزوی سفر به مصر را داشتم. من اون را تنها در گوگل دیده بودم و خیلی میخواستم اهرام را ببینم. من به نهایت خرسندم که در روبروی اهرام ایستادم و مرا عکس گرفتند. حتی باورم نمیآید.
طبق نقشه روزهای نزدیک این دو نفر از مکانهای معروف دیگری مصر هم دیدن خواهند کرد. چند پیش یک ایده از ستاره های هالیوود از جمله ویل اسمیت و ستاره فوتبال جهانی لیونل میسی هم به زیارت اهرام رفته سیاحت به مصر را تشویق کرده بودند.
در این بخش برنامه درباره احسانکاری ساکن شهر خوجند گزارش داریم. نومان حسنوف ساعت‌های دروز بازنشستگیش را با مشغولیت مصرف می‌نماید که کاری معلولان را آسان می‌کند. او همگی در طول یک سال برای کاری خیر خود دوی ده ها نفری برجامانده را گرفته است. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این مرد می‌خواهد آوانی بازنشستگیش را به کمک درماندگان ببخشد. نومان حسنوف مهندس است و زمان سرداری روی آهن خوجند بود. حالا ارابه های معیوبی را رایگان تعمیر می کند.
من به خود گفتم که عمری باقی چه قدر خدا هم عمر دادی باشد به احسانکاری مشغول می شود. حساب درآمدی می گرفتگی از تعمیر کرسوه ها من خواستم رایگان اربچه معیوبی را تعمیر کتیم.
نعمان حسنوف در تلویزیون های محلی برای آگاهی نیازمندان کار خود را ترغیب کرد. انور اسلاموف بیش از 30 سال تاکسی می راند. 3 سال پیش سکته مغزی شد. اقربایش می گویند روزهای اولی بیماریش عروبه نداشت و از کهنه فروشان ناحیه سپیتامین این عروبه را خریدند. چون انور اسلاموف تست سیاحت بیرون را می خواست بعضی از تجهیزات عروبه از کار برآمدند.
جای کفتیم تاق زدیم همه درخ کدیم گجانده استا هایت به هیچ جا استا نیافتیم سونه تلویزور آوی رکلامه که دیگه بدن که دارو من بچه اکتا که همین جانده هم استا بودی هم بری تانگه اومد من اینا دور سه روز به همه قدر همه طرف نقص کده دادی هم
در طوری میگویند از انسان تنها نیکیست که باقی میماند. واقعا مگر شماره افراد احسانکار با مثل قهرمان گزارش ما بیشتر میبود شاید زندگی نیز رنگ دیگر میگرفت. با بهترین آرزوها نشر نوبتی برنامه را انجام میدیم. فردا با خبر و گزارشهای نو با استودیو برمیگردیم. او را در سامانه رسمی رادیو آزادی در شبکههای اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب جستجو کنید. تا برنامه فردا خدا نگهداری حرکتش.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست تک سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بیدامدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشر گزارش حکومت آمریکا درباره افراد نزدیک به او را عملی غیر دوستانه نامید که به گفته پوتین مناسبات آمریکا و روسیه را پیچیده میکند. او روز 30 ژانویه در شهر مسکو گفت:
بدون شک این یک عمل غیر دوستانه است که مناسبت به این هم پیچیده روسیه و آمریکا را مشکل تر می کند و در عموم به روابط بین المللی زیان می رساند.
از این پیشتر روز 29 ژانویه وزارت مالیه آمریکا فهرست در انتظار گروه از چهره های سیاسی و افراد ثروتمند روسیه را نشر کرد که با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارتباط دارند و ممکن است در آینده تحت تحریمات آمریکا قرار بگیرند. در فهرست نام 114 چهره سیاسی و 96 فردی ثروتمند را آوردند که به گفته آمریکا به سبب نزدیکی با پوتین صاحب ثروت یا قدرت شدند. در آن نام 31 وزیر حکومت، دمیتری مدودف نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر امور خارجی و دیگر مقامات بلندپایه روسیه جای داده شده است. کرمل آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد با نشر این فهرست به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس تأثیر بگذارد. عین زمان مایک پامپئو مدیر خدمات استخباراتی آمریکا گفت دخالت روسیه در انتخابات میان دوری کنگرس ایالات متحده را ساقط نمی کند. ماه نوامبر مردم آمریکا تعدادی از وکیلان مردمی را انتخاب می کنند. پامپئو روز 29 ژانویه با تلویزیون بی بی سی گفت که روسیه چون پیشتر می خواهد به انتخابات ها در آمریکا و اروپا تأثیر بگذارد.
البته من انتظار دارم که آنها تلاش دخالت خواهند کرد، ولی باور دارم که آمریکا انتخابات آزاد و عادلانه برگزار میکند. آمریکا میتواند این تلاش ها را عقب زند و تأثیر دخالت ها زیاد نباشند.
خدمات اطلاعاتی آمریکا گفتند که روسیه 2 سال پیش تلاش کرده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذارد. روسیه این ادعا را رد می کند. مقامات قزاقستان می خواهند در دایره منع نمایش نشانه های رویه های خرابی آور مذهبی در جایهای جمعیتی اندازه ماندن ریش را نیز معین کنند. نورلان یرمکبویف وزیر امور دین روز 29 ژانویه گفت ریش مخصوص و شیم کوتاه یک از نشانه های رویه های مذکور است. وزارت از جامعه شهروندی قزاقستان خواسته است نشانه های مذکور را در یک جایگی با وزارت امور داخلی و کمیته امنیت ملی معین کنند. با گفته یرمکبویف نشانه های رویه های خرابی آور دینی می تواند هم ظاهری هم ایدئولوژی و هم روانی باشد. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه ترکش ماشین در یک محل نزدیک به مرز افغانستان 6 عضو یک آیله کشته شدند. این خانواده با یک مراسم دفن به منطقه قبایل نشین خورم می رفتند که ماشینشان ترکیده است. اکبر افتخار یک مقام رسمی در منطقه گفت 3 مرد و 3 زن در جای حادثه هلاک شدند. معلوم نیست ماشین به مینه برخورده ترکیده است یا به بمب کناری راه. یک نفر در این ترکش زخم برداشته است. در نتیجه یک صدمه در مرکز گرمیدهی شهر بیشکک منزل‌های مردم و مؤسسه‌های اجتماعی تا 15 درجه سرد شده است. انتقال آب گرم را هم قطع کردند. طبیبان بیمارستان‌های پایتخت قرقیزستان به دلیل سرد بودن اتاق‌ها قبول بیماران را قطع کردند. روز 27 ژانویه در مرکز گرمیدهی بیشکک برای به اعتدال درآوردن حرارت دستگاه‌های علاوه‌گی را به کار انداختند، ولی این هم کمک نکرد. رئیس جمهور قرقیزستان سورونبای جینبکوف به حکومت دستور داد سبب‌های قطع شدن انتقال آب گرم را بسنجد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ماست در نشانی azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اتفاقی نویسندگان تاجیکستان یک داستان نویسی تاجیک را برای ترغیب عشقی بداخلاقانه و بسیار زنی از عضویت این جمعیت که از جانب دولت سرمایه گذاری می شود خارج کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شورای نصر و نقدی ادبی اتفاقی نویسندگان بعد از تحلیل حکایه های گلی زرد روزنامه‌نگار و نویسنده به خلاصه رسیده است که او در قصه هایش عشق بداخلاقانه را ترغیب کرده است و ذوق استتیکی و اتیکی خوانندگان را کاهش داده است. در اظهارات این اتفاق که رادیوی آزادی آن را روزی 26 ژانویه دریافت کرد، گلی زرد برای کتاب بادام شیرین‌دانه و به گفته منقدان تصویری صحنه های فحش مورد تنقید قرار گرفت. بوسه‌باران صندوق سینه دوست داشتن، مکیدن لبها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عباره‌هایی از پارچه های حکایه کتاب گلی زرد است که اتفاقی نویسندگان آنها را فحش عنوان کرده است. این پارچه ها تصویری صحنه عشق‌ورزی دو قهرمان داستان گلی زرد است. زحیل در این حکایه معشوقه مرد است که همزمان با دو زن زندگی میکند. اتفاقی نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود. گلی زرد روزی 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که از سیاست رهبریت اتفاقی نویسندگان انتقاد کرد. تحلیلی که این زن داستان نویس به موقع و یک نوع قصاص گیری عنوان می کند. گلی زرد می گوید قهرمانی اثرهای او تخیلی نیستند و در زندگی واقعی وجود دارند. او گفت
در ادبیات چی است؟ تصویری بدهی. مثلا قهرمان ما میتونه فوشا باشه. مثلا ما میتونم حیات یک زن بنویسیم که وای از روحی روز برومده در روحی چپ رفته است. مقصد از همین روح بروردن وایه که در دل خواننده های دیگر نسبت همین تصویری مثلا تنفروشی و این که اخلاقی بد یک نفرت بیدار کردن و راه راست بیدار کردن. وقتی که قهرمان سخنهاش با معلیف ببسته میتونه که میگن که این سخن معلیف است، من حیران میشم. خود در حساب که سخن قهرمان از سخن معلیف فرق میتونه با اونو دیگه چی گردنه.
گلی زرد میگوید در حکایه که تحلیل و تنقید شد او تنها خواهش های زمینی یک زن را به طور اوریون با خوانندگانش پیشنهاد کرد. کتاب بادام شیرین‌دانه که با نقد آن گلی زرد را از صف اتفاقی نویسندگان خارج کردند 11 سال پیش ایجاد شد. گلی زرد میگوید اگر استعفای رهبریت اتفاق را طلب نمی‌کرد صحنه های بد اخلاقی نیز کشف نمی‌شد. اما عطا میرخواجه معاون رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در اثرهای گلی زرد عشق بد اخلاقانه و بسیار زنی تشویق می‌شود که خلاف قانون و ارزش‌های جامعه سنتی است. و گفت برکناری گلی زرد از این سازمان در پی سنجش فعالیت یک ایده شاعر و نویسنده ها صورت گرفت. مقامات میخواهند مشخص کنند که کدامی از شاعر و نویسندگان تصادفی به اتفاقی نویسندگان عضو شدند. عطای میرخواجه گفت
41 نفر اعضایی که خارج کردیم به یکان تشمال خوشبیند نیست، فقط سخن در سر هنر ادبی در سر اخلاق ادیب میرد. همین قدر گفت تمام دیگر اون سر اینا با چی نداره. مگر خوان چیزو خوب نویسند من بعد مثلا در اتفاق نویسندگان کشوده است بود بررسی میکنه شود برخرار شوند بعد لیکن حاضر همیشه تصمیم گرفتم.
عضویت در اتفاق نویسندگان یک عنوان افتخاری بوده، از سوی دیگر اعتراف آنها به حیث یک ایجادکاری ورزیده است. اعضای اتفاق نویسندگان از افتخار اشتراک در جلسه ها با پرزیدنت و مقامات بلندپایه دیگر برخوردار هستند. بر علاوه شاعران و نویسندگان عضو اتحاد می توانند از بودجه این سازمان در 5 سال یک بار کتاب خود را به طور رایگان نشر کنند. نویسنده گلی زرد و که با تخلص گلی زرد مقاله و حکایه می نویسد 55 سال دارد. بجز از نویسندگی این چنین از مؤلف فعال نشریه های دوری است.
ای برف و بارون که زچک توفلیم بروک در درونی نسکیم میگردم با شردخ تر و رگب دوده مردک و در دست دوده گای و رغم دوده توجیک بچه بمونده سردخی چرکن جرت دوتنی و غریبی مشنسی بخره دخترک رو تا او سنک دیدی خولی گنه موردی لومون صفای عروسوی مونگنه منم ترسم ای شمولی سخت برویی که موشین پشترم نداشته رزه یکی بر روی کی سری مدوره توقی
پوشون کستوم برو گلز تو قدی کرسوف کی من نمه ترسم اجوی تو ریک بروی کی تلفونم تورش دوره فنری ندارم بگو وقتی نداری یکی وقتی داری هیچ وقت نگو کی نداری بو 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 زندگی را دوست می داره وقتی داره مو نداره مو زندگی را دوست می داره وقتی داره بو 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 زندگی را دوست می داره وقتی داره مو نداره مو زندگی را دوست می داره وقتی داره منم به ترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بای ترین میشن منم به ترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بای ترین نمیشن میخندم وقتی دارم میخندم وقتی ندارم وقتی سوم دارم خنده خندوش با منه وقتی به سوم خندی میگم پد به منه ای تاجیکستانی و همه در سلام بسطا خولیگن و مگنه تو جورنالیستو تاجیک تاجیک در یاردم شو و شویم یک جو اوری اوری امو یک میله تاجیک امو من نمه ترسم ای گپی مردم برای که زندگی دارم چی خیل خده میخوام قدی برادرم و قدی مخلصم بردارم نامی تاجیکم و در جم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم بو 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 زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم
شرکت مخابراتی تاجیکستان با بیلان موبایل، تیسل، بیلاین و میگافون در یک نامه رسمی از دادستانی کل به خدمات ضد مونوپولی پرسیدند که تصمیم فقط از تاجیک تلکام خریدن اینترنت تا چه حد قانونی است. چند سازمان ژورنالیستی نیز از این نامه شرکت‌های موبایلی حمایت کردند. در میانه‌های ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت‌های مخابراتی دستور داد که اینترنت را تنها از شبکه جمهوری تحویل معلومات یک سازمان مربوط به تاجیک تلکام بخرند. تاجیک تلکام در نوبت خود نهاد زیرتابه خدمات علاقه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی گفت از خدمات ضد مونوپولی و دادستانی کل خواسته شده است مطابقت داشتن دستور اخیر به قانون‌های ضد انحصاری را مورد سنجش قرار دهند و افزود مراجعتشان مورد بررسی است و منتظر پاسخ مثبت هستند.
این مسئله به حد جدی است. دستور خدمات علاقه صاحب مخابرات را به مونوپولی یک شرکت تبدیل خواهد داد. ما می خواهیم این موضوع در شورای تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی که رئیس آن پرزیدنت امام علی رحمان است نیز بررسی شود.
این вопрос вообще надо обсуждать на совете по информационно-коммуникационным технологиям, где председателем является сам глава государства.
Созвонхай журналисти Таджикистан низ дар мавриди дастури хадамати алоқаи Таджикистан ба ширкатҳои мухобироти, яъни харидорони интернет танҳо аз шабакаи ҷумҳуриявии таҳвили маълумот изҳори нигаронӣ карданд. Онҳо рӯзи 3 январ дар як баёне гуфтанд ки ҳадафи ин иқдом бештар масъалаи молӣ аст, на амнияти. Шӯрои васоити ахбори оммаи Таджикистан, Нансмид, созмони журналист, маркази таҳқиқоти журналистии Таджикистан و میدیا آلیانس تاجیکستان ذکر کردند که مسئله به انحصار یا مونوپولی یک گروه افتادن وسیله مهم ارتباطی خلاف قانون‌های جاری و بین المللی است. شهلا اکابیر و رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان در رابطه به این بیانیه سازمان‌های ژورنالیستی به رادیو آزادی گفت:
بسیار یک عهده‌داری مهمه که تاجیکستان در دایره عضویت در سازمان جهانی سازمان به خود گرفته است. این برای رقابت پذیری امکانات رقابت زیر بودن امکانیت‌های بازار برای تمام بازینگران است که از بین می رود و دیگر اینکه مسئله امنیتی هم می شود که در صورت تنها از طریق یک تشکیلات وارد کردن اینترنت به تاجیکستان امکانیت دارد که با پورگی تاجیکستان در صورت رخنه گردیدن این خطای انتقال اینترنت میتواند که با پورگی تاجیکستان از دسترسی به اینترنت بهره بماند و همچون تشکیلات وسایل اخباری عامه با بودن نگران از اون هستند که محدود شدن این امکانیت ها برای آزادی بیان نیز بوده میتواند.
در همین حال یک مقام خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که روز 19 ژانویه از نام انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان نامه گرفتن و حالا در بررسی قرار دارد، اما به افزود در حال حاضر جزئیات بیشتری داده نمیتواند. یک سر متخصص خدمات علاقه تاجیکستان که با خبرنگار رادیو آزادی روز 12 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش حضوری صحبت کرد، گفته بود که اقدام اخیر به خاطر تامین امنیت گرفته شده است. این مصاحبه ما افزود شبکه جمهوریوی تحویل معلومات الکی 4 خط اینترنتی را از خارج وارد کرده است. چند شرکت موبیلی الکی در همین شبکه اینترنت میگیرند، افزود او. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته های زودرس بین المللی به مثل DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم با خارج بالا برده شد. با دستور این نهاد صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN محدود شده، خطر مسدود کردن دسترسی به پیام رسان های اینترنتی بایبر و واتساپ پیش آمد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برف شدید که سر از دیروز می بارد، مقامات شهر کلاب را غافل گیر و کوچه و جویبارها را پر کرد. بنابر تازه نشدن راه های شهر، دو ماشین لغزیده به درون جویبارها سرازیر شد. ساکنان کلاب می گویند که تازه نشدن راه های داخلی از برف احتمال صدمه ها را بیشتر کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. اکثر ساکنانی که از نواحی گرد و اطراف شهر کلاب با مرکز آمده اند میگویند که ماشین ها به احتیاط راه می روند. بلال شمس یک خبرنگار محلی گفت که روز دوشنبه از دهه توگرک ناحیه واسه تا به کلاب که 10 دقیقه راه است در یک ساعت به شهر رسید.
تمام سیمونا دیدیم فقط نمیجا ما کتال دارم دیده کمتر باش شپیدگی همونم هم آدم های طور باشنن خوالی باری همون کسی که بیل پاتوت هست با دستوش گروه کرده است همون حلال هم پاتوت نیست.
یک طرف پاستگی
که یک خلاصوری که بگیم همین جونه کنید از اکی یکی با خطورا که شریع با مرازه و نام برفوی غاست میزد چکو میکنم بیدم خواب کنم تا میدونم خلاص
گفت بلال شمس. اما مسئولان راهسازی منطقه کلاب میگویند که آنها همه تکنیکه ها را به راه های منطقه سفربر کرده تا از صدمه و خسارات جانی در شاهراه ها و عقبه ها جلوگیری کنند. بهرولا نورولایو سردار اداره راهی منطقه کلاب روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت که تمام تکنیکه و نیرو برای کمک به مسافران روانه شده است که در راه ها و کوه ها قرار دارند.
همه دیگه که منطقه در برد چسبه در بلند نیست این برد روسته نمیشه برد پوز برد فقط خانه نمه برد 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 شد روز این بگیم که مو از تونلی دنگر از آده دو همجا بگیم از آنجا اگر تو اومدیم تویست کردیم همه ترس بگیم همه شورو همهش کن زده.
گفت بهرولا نورولایو. مسئولان راه منطقه کلاب در حال تکنیکه های خود را برای پاک کردن شاهراه سفر بر کردند که بنابر ریزش زیادی برف اکثر ماشین ها در موضع اولیمتوی 35 کیلومتر شهر کلاب در مانده نمی توانند به پیش حرکت کنند. هر ماشین تا 4 نفر مسافر دارد. ساکنانی که عین حال در این منطقه قرار دارند می گویند که حدود 100 ماشین در شاهراه کلاب دوشنبه در مانده اند. عبدالله غربتی یک ساکن کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که سحر از دوشنبه به کلاب راه سپار شد، اما در منطقه کلاب از یک بندی راه در موضع اولیمتوی ماشین از حرکت ماند. غربتی بند شدن ده ها ماشین را در این موضع تصدیق کرد و گفت که اتوبوسی مسافربری آسیا اکسپرس نیز در بین ماشین ها بند مانده است.
همون سفر ما از ساعت قریب 8 نیم هرود راحتی کردیم، 7 ساعت دوام کرد. یک چند هفته بود بودد ما یک سه تشدید راستی از همین هرچین اسپریس ها ما سه تشدید خود هرچش استودگی بودن یک گشت ایرش نرفته دیدوما نده دشنبه رفته تا بود ایرش گشت اگر نرفته.
گفت عبدالله غربتی برادیو زودی. حالا این ساکین شهر کلاب طریق فیسبوک با ساکینان توصیه می دهد که از سفر به مناطق دور مخصوصا منطقه های کوهدامن خودداری کنند. کلاب در قسمت جنوب کشور در 190 کیلومتری پایتخت جایگیر است و برای رسیدن از دوشنبه به کلاب دو عقبه و دو تونل را باید عبور کرد. زمستان منطقه کلاب در مقایسه با زمستان قسمت شرقی و شمالی کشور نرم تر است. این است که با گفته مردم محلی با اصطلاح دو تاق برف نیز نظام نقلیات را به هم میزند و صدمه رخ میدهد. برف بود روز گذشته در حال آغاز شد که طول یک ماه اخیر هوا 12-14 درجه گرم بود و مردم نگران بودند که اگر زمستان امسال گرم بیاید حتما برف در ماه مرد فرا میرسد و مخچه های درختان را سرما میزند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
طبق قرار حکومت تاجیکستان که ماه سپتامبر سال گذشته امضا شده است، کارخانه زمان آوازدار تاجیک‌آزاد در مرحله برهمخوری قرار دارد. در زمینه آن کارخانه نوی کیمیاوی نوری‌های آسیا فعالیت خود را با سرمایه چین آغاز می‌کند. برهمخوری کارخانه قبلی کیمیاوی و تجدید کارخانه نوی کیمیاوی ده‌ها کارمند این کارخانه را به تشویش آورده است که نمی‌توانند معاش چند سال پیش خود را از تاجیک کزاد که در حال برهمخوری است بگیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. ناتالیا نیخیوه یک زنی روس که سابقه داری تاجیک آزاد است در صحبت به رادیو آزادی گفت که برای 16 ماه کاریش که زیاده از 13000 سومانی است او را تشویش می‌دهند ولی پولش را نمی‌تواند بگیرد. این زن می‌گوید که سلامتیش خوب نیست، می‌خواهد که تبابت بگیرد ولی به جای سپاسگزاری او را تشویش می‌دهند. جوابی نیست، همه با یک استیراب هستیم، همه ما نقشه داشتیم، یکی میخواستیم تبابت کنیم، دیگر برای خورسندی هایمون این پول را صرف کنیم. ناتالیا نیخیوه میگوید که از سال 1981 از جوانیش در این کارخانه به حیثی کفشرگر به کار آمده است ولی به جای دستگیری به آنها چنین مناسبت میکنند. مثل او ده ها نفر ساکن ولایت ختلان منتظر آن هستند که پیش از برهم خوردن تاجیک آزاد پول کاریشان را بگیرند. عرض و شکایت ده ها کارمند سابقه دار تاجیک آزاد به گوش مقامات رسیده است که برای برگردانیدن پول آنها یک کمیسیون مخصوص تأسیس شده است. حمزه بابازاده یک مسئول خدمات دولتی نظارت در ساحه مهنت مهاجرت و شغل اهالی ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت
طبق سازشنامه هم قرض موز مهنت جای داشته به ذمه حکومت جای داره، علاوه کمیسیون حکومتی در حیات رهبری معاون کمیته امور دولتی کار و فعالیت دارد.
بعد قطعی گزی کشوری همسایه ازبکستان این کارخانه چند سال اخیر بیکار بود که ده ها کارمندش را به رخصتی بیموز فرستاد. 266 نفر کارمندان سابق و همزمان کارمندان فعلی کارخانه باید پول کاریشان را بگیرند. سال 2017 در زمینه تاجیک آزاد با سرمایه چین کارخانه نوی نوری های آسیا تجدید شد. قرض کارمندان کارخانه کیمیاوی تاجیک آزاد بعد چند سال بیکاری ندادن معاش کارمندان است که به دوشی آنها مانده است. فیضالدین دولت و یک کارمند تاجیک آزاد که 30 سال سابقه کاری دارد میگوید که اگر 28000 سومانی مزد معاشش را به او دهند برای پسر کلانی خانه میسازد و از درد سر آزاد میشود.
همین کلو کای بکنگولی میشن بانده باست کامی کمی نچنی سیس و ندارم هیچ کردن ازم
مثل او 66 نفر برای گرفتن پول به مقامات مراجعت کردند. فیض‌الدین رحمانوف سرداری کارخانه تاجیک آزاد که حالا نامش به نوری های آسیا عوض شده است در صحبت به رادیو آزادی گفت
فرضی سالوی پیش
قرضیات دادن مزد معاش کارمندان تاجیک ازداد در ختلان در حال است که دادستانی ولایت ختلان میگوید که در چند کارخانه ولایت مزد معاش 3 ماهه کارمندان را بازپس گردانده علیه 4 نفر مسئول پرونده جنایی باز کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان در المپیادای زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشکاران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت رخصت‌ها به بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع مقامات کمیته ملی المپی تاجیکستان، تیم لیژرانی کوهی کشور از حساب ساکنان محلی در حیط 6 نفر تأسیس شده بود. طبق نقشه دسته باید در 50 مسابقه اشتراک میکرد، ولی به علت نامساعدی هوا 20 مسابقه در پاکستان، هندوستان و ایران برگزار نشد که این باعث به امتیاز ضروری به دست آوردن ورزشکاران تاجیک گردیده است. به این ترتیب یگان نفر از تاجیکستان نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نماید. باید تذکر داد نمایندگان تاجیکستان سر از سال 2002 در 4 المپیادای زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند 3 بار تاجیکستان را در بازی‌های زمستانه المپی نمایندگی کرده است. وی سال 2002 در المپیادای سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا، سال 2006 در المپیادای تورینی ایتالیا و سال 2010 در المپیادای ونکوور کانادا در مسابقات لیژرانی کوهی رقابت کرده، ولی به نتیجه های خوب مشرف نشده است. در بازی های 22 زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی روسیه برگزار شدند، تاجیکستان را علیشر قدرتف نمایندگی کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم رقابت نمود. وی افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه، 31 دروزه این مسیر را طی کردم و سرعت خود را بلند کردم، خواستم که تا آخر این مسیر به وقت خوب رسم. وقتی بلند کردن سرعت ما یک دروزه این مسابقه خطا کردم، برای همین از خط مرا بیرون شد.
در بازی‌های 23 زمستانه المپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌یانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2500 ورزشکار از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی‌ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژرانی، رقص روی یخ، هوکی، چنارانی، شورت تریک و غیره داخلند.
عالم و آدم دیدم مثل یارم نمیشم، بدام تو اسیرم از این دنیا دل گیرم، برست بدادم ای یار بدونی تو میمیرم. غم دارم غم با خدا دارم غم، غم دارم غم با خدا دارم غم، از دنیای زیبا فقط تو را دارم غم، از دنیای زیبا فقط تو را دارم غم.
من چاره دردم دوا کن، دم بر صورتی زردم نگاه کن، بگو با من گناه ای من چی دیدی، مرا از بند غم یکدم رها کن. دو دیده عشق و بار است، نگارت بی قرار است، به عهد خود وفا کن.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیز، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید. سرنوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز. با هدف حفظ و معرفی سنت و عنعنه های مردمی تاجیک، کتاب میراث فرهنگ غیر مادی در تاجیکستان نشر شد. این کتاب از 7 بخش عبارت بوده، درباره سنت و میراث فرهنگ تاجیکان، تاریخ پوره پیدایش و خاص کدام منطقه بودن آنها معلومات داده شده است. این کتاب به خاطر معرفی فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک با دو زبان، تاجیکی و انگلیسی، روی چاپ آمده و مرکزهای فرهنگی و کتابخانه‌های تاجیکستان تقدیم می‌شود. میراث فرهنگ غیر مادی در تاجیکستان از سوی دلشاد رحیمی، فولکلورشناس تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان تهیه شده است. مهمانی برنامه ما هم مؤلف این کتاب دلشاد رحیمی هستند.
دلشاد رحیمی سال 1974 در ناحیه حصار تولد شده، مکتب میونه را هم همین جا ختم کرده است. بعد از ختم فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1999 کار علمی خود را در فرهنگستان علوم حمایه کرده، حالا نامزد علمی فیلولوژی است. از سال 2003 تا سال 2006 در دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به حیث آموزگار کار کرده، از سال 2006 تا 2016 مدیر شعبه فولکلورشناسی در اینستیتوت زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از سال 2016 تا امروز معاون مدیر شعبه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان است. اویله دار، صاحب 4 فرزند.
دلشاد رحیمی در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نخست از ضرورت نشر چنین یک کتاب در تاجیکستان گفت.
هدف تهیه و تألیف این کتاب در آن است که پیش از همه فرهنگ سنتی خلق تاجیک را به جهانیان معرفی کنیم. در دایره کنوانسیون یونسکو اوید با حفظ میراث فرهنگ غیر مادی که سال 2003 تصدیق شده است و تاجیکستان سال 2010 شامل این کنوانسیون شد، گفته می شود که هر یک کشور عضو این کنوانسیون، کنوانسیون یونسکو، باید فرهنگ غیر مادی خلق خود را حفظ کند، آموزد، تحقیقات علمی برد و در رشد و تبلیغ و گسترش آن باید سهم گذارد. یعنی یکی از طلبات های کنوانسیون یونسکو همین است. برای اجرای همین بند کنوانسیون از جنوب جمهوری تاجیکستان بسیار تدبیرها اندیشیده شدند. مثلا سال 2012 یک برنامه کلونی 7 ساله با نام حفظ میراث فرهنگ غیر مادی در جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت فرهنگ، اکادمی علم ها و دیگر مؤسسه ها تهیه گشت و از جانب حکومت آن دستگیری شد. این برنامه برای سالهای 2013-2020 است که عیناً راجع به حفظ، گسترش، تبلیغ، احیا و زیاد کردن عیانیت فرهنگ مردم خدمت میکند.
یعنی در چند بخش عنصرهای مردمی رو جدا کرده تمی طرف؟
خب این کتاب 7 بخش است و هر یک بخش به سمت‌های گوناگون جدا شدن. مثلا بخش یکم عنعنه شفاهی است که اینجا نمونه های ایجادیات بدیهی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدن. بخش دومی آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص های گوناگونی عنعنوی، سرود، موسیقی و مانند اینها. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است و همین طریق باز بخش های دیگر راجع به دانش های تجربه های اجتماعی مردمی هست، راجع به لباس های سنتی تاجیکان، راجع به طعام های محلی و عنعنوی. خوب و یک بخش دیگر اختصاص دارد به جشن و رسم و آیین ها و نهایت بخش هفتم درباره ورزشی انعنوی یا ورزش ملی و بازی بچگانه. باید گفت که بازی بچگانه هم یک جزئی فرهنگ سنتی است که هر یک آنها معنی دارند، هر یک آنها در رشد ذهن و جسم کودک وظیفه مشخص را اجرا میکنند و همین طریق ما سالهای آخر از طریق پژوهشگاه بازی بچگانه را نیز آموخته استودیم.
این کتاب چی تعداد فرهنگ مردمی تاجیک را فرا گرفته است؟
در اینجا که گفتیم بیش از 115 نمونه فرهنگ مردم ذکر شده است و از بین اینها تنها جشن نوروز پیشنهاد و ثبت گشته است در یونسکو همچون نامینیسیا و اینچنین نامینیسیا آشی پلاو همچون خوراک ملی و همین سال ما صنعت چکندوزی همچون گلدوزی تاجیکان را نیز پیشنهاد کردیم.
شامل شدن دو یا سه میراث فرهنگی برای تاجیکستان یا تاجیکان که تاریخ چند هزار ساله دارند کم نیست؟
یونسکو از هر یک کشور یک عدد نمونه را در یک سال قبول میکند، یعنی ما نمیتونیم که یک بار پنج نامگوی فرهنگ ملی را پیشنهاد کنیم، تنها در یک سال یک تا. اما امکان دارد که به طریق مشترک آزاد است، میتونیم به طریق مشترک با کشورهای دیگر یگان عنصر فرهنگی که اونها هم دارند و ما هم داریم میتونیم مشترک پیشنهاد کنیم.
با فهرست یونسکو ورود شدن میراث فرهنگی غیر مادی چه شرط ها دارد؟
گفتم ممکن است که در شکل نامینیسیا پیشنهاد کردن به یونسکو زحمت بسیار میطلبد و کار یک روزه دروزه نیست و رویخط زیادی حجت ها رو باید آماده کرد. خیلی مثلا چی بیم سوالنامه دارد که خیلی مشخص است، خیلی دقیق، خیلی مشکل و به زبان های انگلیسی یا فرانسوی باید که آن حجت ها رو پیشنهاد کرد. اینجوری فیلم مخصوص باید گرفته شود، عکس های مثلا تازه است بین مردم باید که عکاسی شود و آنها پیشنهاد شوند. همین طریق برای اینکه یک نامینیسیا پیشنهاد شود حدود 6 ماه باید یک گروهی کاری فعالیت برند.
میشود گفت که ماست از همین کتاب این یا اون میراث فرهنگی رو با نامینیسیا های یونسکو پیشنهاد کرد؟
البته میتواند، لیکن این کتاب اصلا با اون مقصد نیست که برای پیشنهاد کردن زمینه باشد. البته یک ادبیات است، لیکن ما دو دفعه در پژوهشگاه فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی آماده کردیم که همچون حجت کتاب در وزارت فرهنگ تصدیق شد و چاپ شده است. 515 نامگوی در همینجا پیشنهاد شده است. خب انمی فهرستی که میبینید در همینجا 515 عنصر میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک ثبت گشته است. این همچون حجت رسمی، حجت در سطح ملی یگانه است که با نام فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی میباشد و این مطابق طلبات کنوانسیون یونسکو با نظرداشت تجربه های کشورهای دیگر ترتیب یافته است و اینچنین در اینجا در برابر ذکر هر یک نمونه معلومات کوتاه داده می شود و سرچشمه ها را اشاره می کنیم. این فهرست به دو زبان است، نصفش عیناً مثلا به زبان تاجیکی و به زبان انگلیسی میباشد و همین طریق فهرست باید هر دو سال یک بار تکمیل یابد. ما 2014 یک مرتبه این را تکمیل کردیم و بار دوم 2016 شد و امسال 2018 باید این تکمیل یابد و البته بعضی نمونه هایی که وارد نشدند آنها از سنجش کمیسیه گذشته، ما در پژوهشگاه کمیسیه مخصوص داریم، از سنجش کمیسیه میگذرند و به این وارد میشوند. شاید که در بین اینها بعضی تغییرات به وجود آید. انا از همین بنامیانس پیشنهاد میکنیم.
شما گفتید که در این کتاب حدود 115 فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک رو نشر کردید. برای مشخص کردن این عنصرهای فرهنگی پژوهشی انجام دادید یا بر پایه ادبیات ها اون رو تهیه کردید؟
بله، تحقیقاتی که ما انجام میدیم، یعنی سفرهای خدمتی بین مردم میرویم، هنر و کسب و همه عنعنه ها رو در همون محلی فعالش، در محلی استفادهش ما اون رو بنوار میگیریم، ثبت میکنیم، به قید میگیریم و نتیجه های چنین اکسپیدیسیا پیش از همه در شکل کتاب ها مجموعه های مخصوص ما داریم که با نام فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک کتاب است. هر سال دو تا چاپ میکنیم، در اونجا انعکاس میشود، در مجله های علمی پژوهشگاه چاپ میشود و نتیجه اونها در فهرست انعکاس مییابد. در چنین کتاب ها البته استفاده میشن، یعنی نتیجه پژوهش های کارمندان پژوهشگاه میباشد که در همین 4 سال اخیر در اینجا جمع بحث شده است.
می توانید بگویید که حالا چند درصدی سنت های مردمی در حالتی از بین رفتن قرار دارند؟
درست، در اینجا بعضیشون هستند. من میتونم مثال بیارم هنر رغزبافی. رغزبافی یک نوع بافتنی رسمان و متاع میباشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است، متاع درشت که از پشم های گوسفند آماده میکردند و از این رغزه بیشتر در زمان قدیم مثلا در جوال میدوختند، خیمه میساختند و در وقت دوختن مثلا خرجین های اسب و خر استفاده میکردن، چوپان ها از اون استفاده میکردن. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است. رغزبافی در دنغره در یک دهه کوهستان به قید گرفته شد. یعنی که چکمندوزی هم کم شده است. خب چکمندوزی ما از غنچی، استراوشان، ختلون به قید گرفتیم و بازم بعضی نمودهای خوراکی ما داریم که در منطقه ها محیط های محدود آنها استفاده میشن، پخته میشن و استعمال میشن، اما در جاهای دیگر آن را نمیشناسند. خب مثلا در ناحیه اشت خوراکی است با نام بودقه، یک خوراکی دیگر است با نام اوبکا. در ناحیه واسه ما بقید گرفتیم سبزکاو که مثلا امروز نه همه این رو میفهمن، خویان یعنی که در منطقه بدخشان هست چندی خوراکی محلی که یکی از اون ناشخوخپا میگویند که از خمیری ارد باقلا تیار میشود. یعنی خوراکی هستند که خاصی محلی میباشند. همه آنها رو ما آموخته، آنها رو مثلا هم در این کتاب هم در کتاب های دیگر در تا که بیشتر آنها همچون معلومات به خوانندگان رسند که از بین نروند، فراموش نشوند.
شما در این کتاب در یک بخش از بازی های کودکان که در قدیم معمول بود یادآور شده. با اندیشه بسیاری ها حالا کودکان از بازی های عنعنوی به ویژه بازی های فکری و ذهنی دور شده بی‌توجه هستند. با نظرتون کدام بازی ها رو کودکان امروز فراموش کردند؟
درست میگید. شخصا من تقریبا 3-4 سال شد که بازی ها رو شخصا جمع میکنم، به قید میگیرم، هم عکس برداری میکنم، حتی نوارهای ویدیو هم داریم. حدودی 350-360 بازی رو من به قید گرفتم، هم از سرچشمه های تاریخی هم از بین مردم. و در بین اینها بسیار بازی هستند که علاقه امروز فراموش رسیدند. مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردند، تقریبا به روز شبکه ها مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است اومده بود که اونها رو سربازها رو بود که اونها که در دیوار یا در کجا راست شده اونها بود که افتنده چپ کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما به خرید گرفتیم با نام زاغابو. این بازی رو کهن سالان در یاد دارن، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام لوپیا که با تو بازی می شود و یک بازی خیلی زیبا رو نیز در اشت از یک مصفیت تقریبا 70 ساله نوشته که او با بازی چوگان بازی مانند است. یک بازی دیگر در مومینوبود با بازی بیسبال آمریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی های زیبا در گذشته داشتیم، امروز اگر ما اونها رو جمع نکنیم، اونها رو کتاب نکنیم، اونها رو مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شوند و شاید از بین این بازی ها نمونه های بهترین رو، نمونه هایی که برای رشد و انکشاف جسمانی و ذهنی کودکان مساعدت میکند در شکل کتاب، در شکل دستورالعمل به چاپ رسانیم و آن را به مؤسسه های هم تا مکتبی و هم مکتبی پیشنهاد کنیم که در درس های جسمانی و فارغ از درس آنها استفاده برند.
سبب چی است؟
سببی پیش از همه از بین رفتن یک خطر بازی ها این است که همه وقت این یک چی میگن قانونیتی یا دیالکتیکی طبیعت است. همه وقت نو جوی کنه را میگیرد، این قانون است. امروز بازی های نو به وجود آمدن، هم بازی های الکترونی، هم بازی هایی که توسط من دستگاه های موبیلی و توسط نمیدونم کامپیوتر، اینترنت و حتی تلویزیون، اینا بازی ها هستند و بازی های دیگری هستند که به طریق مثلا اشیاها، اما بازی هایی که از بیرون وارد میشوند. همه ما میدونیم که همین در یک سال اخیر یک بازی با نام اسپینر پیدا شد، یک بازیچه با نام اسپینر پیدا شد و اینقدر به طریق برخاسا بین مردم پنج در بین بچه ها پنج شد و تقریبا حتی ما کوهستان رفتیم و باور کنید در همون جا هم هست مردم کوهستان بچه ها بازی میکنن. خب البته وای ضرر ندارد، اما اون بازی هایی که به طریق الکترونی است چندین نمودی ضرر دارد. پیش از همه ضرری وای به مغز سر است، به چشم است، به عمان دیگر عضوهای بدن و ضرری دیگر ضرری پسیکولوژی است. این بازی ها بازی به نام کانتر استرایک است که همش آدم پرانی است. این بازی ها بچه ها را از خود و آدم کشی با های مثلا نوشایسته عادت میکنند و از طریق دیگر اگر بازی بچگانه که ما داشتیم گیریم که مثلا هم بازی مثلا سواره ها پیاده، یک بازی است که بچه‌ها به دو گروه شده بازی میکنند. بازی هست که از جهت مثلا سالمی جسمانی خیلی برای بچه مساعد است. مثلا بجای این بازی ها که بچه همچون در گروه منفعت گروه را حمایت میکند، همچون مثلا مستقلانه عمل میکند، همچون یک نماینده گروه تلاش میکند که اومن کلکتیو باید بازی رو از دست ندهد، یعنی مغلوب نشود، متحدی. اما یعنی روحیه کلکتیویسم، روحیه مثلا چی میگن اتحاد در بازی پیشینه هست، در بازی عنعنوی ما هست. اما وقتی که بچه در نزد کامپیوتر شده بازی میکند، او علاقه یک نفر است، یعنی که تلفن در دستش روزی در روز خاموش است، فقط با تلفن بازی میکند. این خیلی بچه ها از جمعیت میگریزند.
میراث فرهنگ غریمودی در تاجیکستان بیشتر با کیو پیشنهاد می شود؟
این کتاب هم به زبان ملی برای تمام تاجیکستان به طریق رایگان باید پخش شود. علاوه ما به مرکزهای فرهنگی با کتابخانه ها پخش کرده استیم، با عالمان داده استیم. خب و اینچنین به زبان انگلیسی برای تبلیغ به خارجیان. و باید گفت که در همین چارچوبه همین لایحه همین گونه کتاب ها به چاپ رسیدند و حالا هم ادامه دارد. از جمله در ازبکستان و در مغولستان، در کشور بوتان، اما در دیگر کشورهای آسیا هم هست.
تشکر برای یک صحبت. شنونده عزیز، هم صحبتی ما بودند دلشاد رحیمی، فولکلور شناس تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان. اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا این 15 دقیقه با شما بودم، من سروناز روح‌الله مجری و تهیه کننده گفتار، و حالا با شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خیر. پنجره های خانه رو